بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 21.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
على اهل بيت الطيبين الطاهرين خلاصا ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المقصد الاول مباحث الالفاظ. تمهيد: المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ من ناحيه عامه اما بالوضع او باطلاق الكلام لتكون نتيجتها قواعد كليه تنقح صفات اصاله الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث وقد سبقت الإشارة إليها. بعد از این که مقدمات اصول فقه رو که در حقیقت مربوط می شد به عالم وضع و دلالت و استعمال بیان فرمودند، شروع می فرمایند در مقصد اول از اصول فقه که مباحث الفاظ باشد. قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، یک مقدمه کوتاه رو که قبلا هم به این مقدمه اشاره کرده بودیم عرض می‌کنیم و اون مقدمه این است که الفاظ مرکبند از ماده و هیئت و تعبیر هیئت در علم اصول مرادف با تعبیر صیغه است در علم نحو. ازرد یک ماده دارد که ضرب باشد و یک هیئت و صیغه دارد که هیئت امر حاضر باشد. بعد از این نکته عرض می‌کنیم که در مباحث الفاظ ما بحث میکنیم از ظهور هیئت‌ها، یعنی بحث میکنیم که هیئت امر ظاهر در چه معنایی است، هیئت نهی و هیئت مشتق ظهور دارد در کدام معنا. اما بحث از ظهور مواد کار اصولی نیست، ولو ماده الفاظ هم دارای ظهور می باشند، یعنی ضرب ظاهر در یک معنایی هست، اکل در یک معنای خاصی ظهور دارد، ولی ما در علم اصول از این ظهور بحث نمی کنیم. این کار یعنی تشخیص ظهور ماده لفظ مربوط به علم لغت و کتب لغت است. فعلیه بحث ما در ظهور هیئت است. نهایت ظهور هیئت مطلقا یعنی این هیئت از هر فردی که صادر شده باشد، هیئت امر میخواد از شارع صادر شده باشد، میخواد از یک فرد عادی صادر شده باشد. از این مطلب ما صرف نظر داریم، بحثمون ظهور هیئت است مطلقا. چه این هیئت صادر از مولا باشد یا غیر مولا. و ایضاً وقتی که میگوییم ظهور هیئت مطلقا، یک نکته دیگر رو هم در نظر داریم و اون نکته این است که ظهور از هر ناشیه‌ای که پیدا شده باشد و منشأ این ظهور هر چه باشد. چرا؟ به علت این که ظهور لفظ در یک معنا یک مرتبه سبب و علت و منشأش وضع است. شما در اصالت الحقیقه می گفتید لفظ ظهور دارد در معنای حقیقی. چرا ظهور دارد؟ چون وضع شده برای معنای حقیقی. اینجا علت ظهور وضع. گاهی علت ظهور وضع نیست، شیء آخر است. مثلا در اصالت الاطلاق که شما شک میکردید مولا گفته است اعتق رقبه، قید مؤمنه رو هم ذکر کرده است یا نه، میگفتید کلام ظاهر است در عدم قید. علت این ظهور چیست؟ علت این ظهور اطلاق کلام است، اینه که کلام مطلق است. یعنی مولا قیدی را ذکر نکرده است. پس بنابراین بحث ما در باب الفاظ تشخیص ظهور است. چه این ظهور از راه وضع باشد یا از راه اطلاق کلام باشد. و این کلام رو چه شارع گفته باشد و چه غیر شارع. پس تا اینجا دو مطلب رو در این بحث اثبات کردیم. یک، بحث ما در مواد نیست، در ظهور هیئت است. مطلب دوم، بحث ما در ظهور است مطلقا، از هر ناحیه و منشأی که این ظهور پیدا شد. این دو مطلب. مطلب سوم، ثمره فقهی مباحث الفاظ است. چرا مباحث الفاظ را در اصول میخوانیم؟ در سابق هم به این علت اشاره شده است در بحث تقسیم مباحث اصول، اینجا هم اشاره می کنند. می فرمایند مباحث الفاظ همیشه یک مقدمه واقع می شوند و در کلام به عنوان یک صغرا مطرحند که به ضمیمه یک کبرای کلی ما رو کمک میکنند برای استنباط حکم شرعی. مثلا در این مبحث بحث میکنیم که امر ظاهر در وجوب است، نهی ظاهر در حرمت است. این یک صغرا واقع می شود. در فقه می گوییم آیه اقیم الصلاة هازا امرون والامرو ظاهرون فی الوجوب و ظاهر حجتون فهذا الامر حجه. تمام این مباحث الفاظ مثل بحث امر همچنین مقدمه واقع می شوند. هذا نهی و النهی ظاهر فی الحرمه که در مباحث الفاظ اثبات میکنیم، یک کبرای کلی هم ضمیمه میکنیم و ظاهر و حجتون که این از ظاهر و حجتون یا اصالت و ظهور را در اینجا اثبات نمیکنیم. این رو قبلا اشاره کرده ایم در مباحث حجت به طور مفصل از این کبرای کلی بحث میکنیم، این که ظاهر حجت است. به ضمیمه این صغرایی که در مباحث الفاظ اثبات میکنیم حکم شرعی را استخراج میکنیم. پس بنابراین ثمره خوندن مباحث الفاظ این است که نتیجه مباحث الفاظ به عنوان صغرا واقع می شوند در کنار یک کبرا که حجیت ظاهر و اصالت الظهور باشد. از این دو نتیجه می گیریم حکم شرعی را. دقت کنید، المقصد الاول مباحث الالفاظ، مقصد اول از کتاب از علم اصول مباحث الفاظ است، تمهیدون مقدمتون. المقصود من مباحث الالفاظ، مقصود از مباحث الفاظ، تشخیص و ظهور الالفاظ من ناحیت عامه، تشخیص ظهور لفظ. بعد اشاره می‌فرمایند که مرادمون ظهور هیئت لفظ است نه ظهور ماده. ما به ظهور ماده لفظ کاری نداریم، تشخیص ظهور هیئت لفظ است از ناحیه عامه و عمومی. یعنی کاری نداریم به این که لفظ صادر از چه کسی است، لفظ به طور عموم. ظهور لفظ هم اما بالوضع او به اطلاق کلام، ظهور لفظم یا به وضع یا به اطلاق کلام است. ما کاری نداریم که ظهور لفظ از کجاست، به وضع است یا به اطلاق کلام. حالا در زمینه ظهور اطلاقی در باب عوامل یک بحث مفصل میاد، در جاش به طور مفصل مطرح میشه، ولی ما هم از خارج اشاره کردیم که ظهور علت و منشأش گاهی از اوقات اطلاق کلام است. مثل اصالت الاطلاق که شما جاری میکنید، میگید کلام ظاهر در اطلاق است، این اطلاق رو، این ظهور رو شما از کجا فهمیدید؟ از اینکه کلام مطلق بود، کلام قید نداشت. و الا اگر کلام قید می‌داشت، یعنی مولا میگفت اعتق رقبتا مؤمنه، شما این ظهور رو استفاده نمی‌کردید. پس این ظهور اینجا به علت اطلاق کلام است. پس ظهور لفظ یا به وضع یا به اطلاق کلام فرقی ندارد، مقصود ما تشخیص ظهور لفظ است. حالا چرا؟ این لتکونه میخواد نتیجه و ثمره فقهی مباحث الفاظ رو بیان کند. ما بحث میکنیم از تشخیص ظهور لفظ، چرا؟ لتکونه نتیجه توها، تا این که بوده باشد نتیجه این ظهور الفاظ، نتیجه مباحث الفاظ، قواعد کلیهی که درست کنن صغریات اصالت ظهور را. که از خارج عرض کردیم چجوری مباحث الفاظ به عنوان صغرا در کنار کبرای کلی اصالت الظهور یا کل ظاهر حجه در کنار هم حکم شرعی رو استنباط میکنیم. حالا اصالت الظهور التي سنبحث عن حجیتها فی المقصد الثالث، اصالت الظهوری که بحث میکنیم از حجیت خود اصالت الظهور در مقصد سوم. وقت سبقت الاشارت الیها، ما در بحث اصول لفظیه هم به این که ظواهر حجت است به عنوان یک دلیل اشاره کردیم به این مطلب. باز در باب در مقصد سوم مباحث حجت بیشتر در این زمینه ایشون توضیح می‌فرمایند. و تلک المباحث، از اینجا اشاره می‌کنند به این که ظهور لفظ یعنی ظهور هیئت لفظ. و تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، این بحث‌های ما واقع می‌شود در هیئت‌های کلام. التي یقع فیها الشک و النزاع، اون چنان هیئت هایی که واقع می شود در این هیئت ها شک و نزاع، که آیا این هیئت ها وضع شدن برای چی؟ سواء کانت هیئات المفردات، حالا این هیئت ها فرقی نداره چه هیئت مفرد باشد، مثل هیئت مشتق و امر و نهی که اینا مفرد هستن، او هیئات الجمل، یا نه بحث از هیئت جمله باشد مثل مفهوم یا عام و خاص مثلا. اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصه، پس بحث ما از هیئت لفظ است. خب اینجا امکان داره کسی بگوید خب ماده لفظ هم که ظهوری داره، در علم اصول از ظهور ماده لفظ بحث نمی کنن. اونجا هم ما میتونیم یک صغرا و کبرایی بچینیم، بگیم از ضرب ظاهرون مثلا فی معنا کذا، ضرب ظاهر است در معنای زدن، ظاهرم حجت است، پس ضرب در این معنا حجت است. بفرمایید بله، اونجا هم شما صغرا و کبرا میتونید درست کنید، اما بحث از مواد الفاظ بحث اصولی و شخصی که در علم اصول کار میکنه نیست، این بحثی است که مربوط به کتب لغت است. اما بحث از مواد الفاظ خاصه، الفاظ مخصوص و بیان وضعها و ظهورها و بیان وضع این مواد الفاظ و ظهور این مواد الفاظ، مع انها تنقح ايضا صغريات اصالت ظهور، با این که ظهور مواد الفاظ هم درست میکنن صغريات اصالت ظهور را، شما میتونید در مواد الفاظ هم صغرا و کبرا درست کنید، اما بحث از مواد الفاظ فانه لا يمكن ضبط قاعده كليه عامه فيها، در مواد الفاظ ضبط قاعده کلی عمومی ممکن نیست. شما در هیئت امر میتونید بگید هیئت امر ظاهر در وجوب است، اما در مواد میتونید بگید هر مصدری که بر وزن فعل باشد معناش زدن است. هیچ قاعده کلی در باب مواد شما نمیتوانید داشته باشید. فلذا چون قاعده کلی منضبط نمیتوانید داشته باشید، لا یبحث عنها فی علم الاصول، از مواد الفاظ در علم اصول بحث نمیشود. و معاجم اللغه و نحوه ها و کتب لغت و نحوه اینها، هی المتکفلت و به تشخیص مفرداتها، این کتب لغت متکفلن تشخیص مفردات این الفاظ را. پس مواد و مفردات الفاظ تحت وضع و ظهورشون کتب لغت هست. بعد از این دو سه نکته‌ای که به عنوان مقدمه بیان میکنم، میفرمایند ما در مباحث الفاظ در هفت هیئت بحث میکنیم و علا ای حال فنحنو نعقد مباحث الالفاظ بی سبعت ابواب، ما میبندیم آماده میکنیم درست میکنیم مباحث الالفاظ را در هفت باب. یک، المشتق. اولین بحثمون بحث هیئت مشتق است. دوم بحث عوامر است. سوم بحث نواهی است. چهارم بحث مفاهیم است. پنجم عام و خاص است. ششم مطلق و مغیر است. هفتم مجمل و مبین است. الباب الاول، المشتق. اختلف الاصوليون من القديم في المشتق في انه حقيقه في خصوص ما تلبس بالمبدا في الحال. اولین بحثشون در هیئت مشتق است. بحث این است که هیئت مشتق وضع شده است برای خصوص ذاتی که متلبس به مبدا است یا نه. به عنوان مثال، زاربون که یک مشتق است، آیا وضع شده برای کسی که الان مشغول زدن است یا نه؟ اگر کسی دیروز این فعل رو انجام داده است، امروز اطلاق زاربون، اطلاق این مشتق بر این فرد صحیح است یا صحیح نیست؟ در این باب ایشون اول محل نزاع رو مشخص میکنند، بعد طی یک مثال ثمره فقهی این بحث رو بیان میفرمایند، بعد هم چهار مقدمه برای وارد شدن در مدعاشون ذکر می‌کنند. اما بیان محل نزاع در بحث مشتق، دو مسئله مورد اجماع و اتفاق همه علماست و این دو نکته رو همه قبول دارن. نکته اول این است که همه میگویند استعمال لفظ مشتق در ذاتی که الان متلبس به مبدأ و متصف به صفت و فاعل فعل است، استعمال مشتق در این فرد و ذات حقیقت است. زیدی که الان مشغول زدن است، یعنی متلبس به این مبدا است، یعنی متصف به این صفت است و فاعل این فعل است، استعمار مشتق در این ذات حقیقت است بل اتفاق. نکته دوم، استعمال مشتق در ذاتی که هنوز متلبس به مبدأ نیست و متصف به صفت نیست مجاز است. زید فردا قصد دارد کسی رو بزنند، ما امروز بگوییم زیدون زاربون، هنوز متلبس به مبدأ نیست، این مجاز است اتفاقا. این دو نکته مورد اتفاق است. محل اختلاف این است که استعمال لفظ مشتق در ذاتی که قبلا متصف به صفت بوده است و الان اون صفت از او منقضی شده و الان فاعل اون فعل نیست، مثل زیدی که دیروز کسی رو زده است، امروز استعمال ضارب در این زید حقیقت است یا مجاز است؟ گروهی میگویند این استعمال حقیقت است و گروهی میگویند این استعمال مجاز است. مرحوم مظفر میفرمایند قول حق این است که استعمال مشتق در خصوص من تلبه حقیقت است، یعنی کسی که الان فاعل فعل است، و در منقضی یعنی کسی که قبلا فاعل بوده و الان متصف به این صفت نیست مجاز است. بعد هم با ذکر یک مثال هم محل بحث رو واضح میکنند هم ثمره فقهی رو بیان میکنند. اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق، اختلاف کردن علمای علم و اصول از قدیم در مشتق، فی انه حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال، آیا مشتق حقیقت است در خصوص کسی که متلبس است به مبدا و متصف است به اون مبدا و به اون فعل و به اون صفت فی الحال، و مجاز فی من قضا عنه التلبس، استعمال مشتق مشتق مجاز است در اون کسی که منقضی شده است از اون فعل تلبس، یعنی الان مشغول انجام دادن اون فعل نیست، او انه حقیقت فی کلیهما، یا نه استعمال مشتق هم در متلبس و هم در منقضی حقیقت است، یعنی زیدی که الان میزنه حقیقتا بهش میگیم زیدون ضاربون، زیدی هم که دیروز کسی رو زده الان مشغول ضرب نیست حقیقتا بهش میگیم ضاربون، به معنی انه موضوع للعم منهما، به معنی این که اون مشتق وضع شده برای عم از اون متلبس و از اون منقضی. این مسئله مورد اختلاف است. بعد اتفاق هم علا انه مجاز فی ما یتلبس بالمبدع فی المستقبل، بعد از اینکه اتفاق دارن علما بر این که استعمال اون مشتق مجاز است در اون ذاتی که متلبس می شود به مبدع در مستقبل، زیدی که فردا میخواد کسی رو بزنه امروز بگیم زیدون ضاربون، میگن استعمال این ضارب در این آقا مجاز است. پس این مسئله مورد اتفاقی است. اختلاف در این است که آیا استعمال مشتق در منقضی حقیقت است یا نه مجاز است. ذهب المعتزله و جماعت من المتأخرین من اصحابنا الى الاول، گروه معتزله و جماعتی از متأخرین از اصحاب ما قائل به قول اول شده اند
که حقیقت است فقط در خصوص متلبس، و ذهب الاشاعره و گروه اشاعره از اهل سنت و جماعتی از متقدمین از اصحاب ما قول دوم رو اختیار کردن که مشتق حقیقت است هم در متلبس هم در منقضی، و الحق هو القول الاول، حق قول اول است. اینجا دقت کنید مرحوم آخوند در کفایه نسبت این دو قول رو به عکس اینجا ذکر کردن. ایشون میفرمایند معتزله قائل به قول اولن، اشاعره قائل به قول دومند. مرحوم آخوند در کفایه عکس این مطلب رو میفرمایند، میفرمایند اشاعره قائل به قول اولن، معتزله قائل به قول دوم هستند. از کتاب‌های اهل سنت هم اینجوری استفاده میشه از کتاب‌های اصولیشون که هر کدوم مرحوم آخوند باید درست باشه، لذا احتمالاً اینجا اشتباه چاپی بوده، مثلا اشاعره اول بوده معتزله دوم، اینجا تقدیم و تأخیر لعل شده است. و الحق هو القول الاول، حق قول اول است، که قول اول چی بود؟ این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس و در منقضی مجاز است. ولی الخلاف است بین این دو قول، ادعی قائل به یک نحو تفسیراتی شدند، لا یهم ان التعرض لها، مهم نیست ما را تعرض برای اون تفسیرات، بعد اتضاح الحق فی ما یأتی، حق در این مبحث واضح بشه، نقل اقوال در این مبحث زیاد مهم نیست. و اهم شیء یعیننا فی هذه المساله قبل بیان الحق فیها و هو اصعب ما فیها ان نفهم محل النزاع، میفرمایند مهمترین شیئی که به ما کمک میکند در حل این مسئله این است که محل نزاع رو بفهمیم. قبل از این که حق رو در مسئله بیان کنیم، که خیلی هم مشکل بیان حق در مسئله، قبل از این مطلب مهمترین مسئله این است که محل نزاع رو ما متوجه بشیم. و مهمترین شیئی که کمک میکند ما را در این مسئله قبل از بیان حق در این مسئله، که همین بیان حق سخت ترین مسئله است در بحث مشتق، ان نفهم محل النزاع، این که ما محل نزاع رو بفهمیم، و موضع النفی بل اثبات، موضع النفی و اثبات رو بفهمیم، محل نزاع در کدوم مشتق است، اصلا مشتق یعنی چه، در کدوم مشتق ما بحث میکنیم که آیا حقیقت در متلبس است یا مثلا حقیقت در متلبس و منقضا است. ولعجل ان يتضح في الجمله موضع الخلاف، میفرمایند به خاطر این که واضح بشود فی الجمله موضع خلاف، ذکر میکنیم مثالی را که با ذکر این مثال هم محل خلاف معلوم میشه هم ثمره این بحث معلوم میشود، که دیگه در ذهن کسی این مطلب نباشه که آقا خب یعنی چه ما حالا بحث کنیم که نمیدونم مشتق حقیقت در متلبس یا در منقضی است، ما عمرمون رو به این چیزا بکنیم، نه اینا خودش در استنباط احکام شرعی دخالت دارن. مثالی که ایشون میزنن میفرمایند در روایات ما وارد شده است که یکره و طهارتو بالماء المسخن بالشمس، با آبی که با خورشید گرم شده طهارت وضو و غسل مکروه است. اینجا ما یک مشتق داریم المسخن بالشمس، حالا اینجا این آبی که الان خورشید برش میتابه گرمه، یعنی این آب متلبس به این سخونت و گرمی است، یقین داریم که وضو گرفتن با این آب مکروهه. اما مایی هست در روز خورشید بهش تابیده گرم بوده، شب شده این آب سرد شده، یعنی الان مسخن نیست، قبلا متلبس به این مبدع بوده، آیا در شب هم میتونیم بگیم صدق میکند بر این ما المسخن به شمس و وضو گرفتن با این آب بازم کراهت دارد، یا نه الان صدق نمی کند بر این آب المسخن به شمس چون که الان مسخن نیست، قد این قضا عنه المبدا و الان اشکالی ندارد وضو گرفتن با این آب. حالا اینجا اگر در اینجا استنباط کرد که مشتق حقیقت در خصوص متلبس است، فتوا میدهد میگه الان وضو گرفتن با این آب اشکال نداره. اگر نه در بحث مشتق با استدلال به دست آورد که حقیقت در متلبس و منقضی است، اونجا میفرماید که مشتهر حکم میدهد به این که وضو گرفتن با این آبی که الان مسخن به شمس نیست اما قبلا بوده بازم مکروه است. چرا؟ چون الان المسخن به شمس به این ما صدق میکند. حالا مثال ایشون جزئی است، ما در بسیاری از مسائل شرعیه و امور شرعیه این بحث رو داریم. حالا دقت کنید مثال ایشون رو نذکر مثالا ذکر میکنیم مثالی را برای این مبحث. فنقول انه ورد کراهت الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، وارد شده است مکروه بودن وضوء و غسل به آبی که مسخن به شمس است، اون آبی که گرم شده با خورشید وضوء و غسل با این آب مکروه است. اینجا فمن قال بالاول، هست کسی که قائل شده است به قول اول، لابد الا یقول بکراهت ما، کسی که میگوید مشتق حقیقت است فقط در متلبس، اینجا لابد است این که نگوید به کراهت وضو و غسل بالماء الذی برده، به اون آبی که سرد شده، و انقضا عنه التلبس، تلبس به مبدا از اون آب منقضی شده است، شب شده، این آب سرد شده. کسی که قائل است به این که مشتق حقیقت در خصوص متلبس است، الان منقضی است، پس این آب مسخن به شمس نیست، فلا یکره وضوء به، لانه عنده، به خاطر اینکه این ماء در نزد این آقا لا یستقو علیه حین اذن، صدق نمی کند در این آب در این هنگامی که سرد شده است، انه مسخن به شمس، بل کان مسخنا، قبلا مسخن بوده. و من قال به ثانی، کسی که قائل شده است به اینکه مشتق حقیقت است در منقضی، ایزن لابد ان یقول به کراهت ما بالما، لابد است اینکه بگوید به کراهت وضو و غسل به این آب در حال انقضاء تلبس ایزن. چرا؟ لانه عنده یصدق علی، به خاطر اینکه در نزد این آقا صدق میکند بر این آب، انه مسخن حقیقتا بلا مجازه، میگوید الان صدق میکند بر این ما، انه مسخنون، چون که صدق میکند این لفظ برش، وضو و غسل با این آب کراهت دارد. برای توضیح ذالک نذکر الان اربعه امور، برای توضیح مبحث مشتق ذکر میکنیم چهار مقدمه را، مذللت لتلک الصعوبه، آسان میکند این سختی را، ثم نذکر القول المختار، بعد ذکر میکنیم قول مختار و دلیل این قول را. من مراد من المشتق مبحوث عام، اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامع. مقدمه اولی که بیان می فرمایند در بیان فرق بین مشتق نحوی و مشتق اصولی است. در علم نحو خونده ایم المشتق ما اخذ من مصدر جعلی، مشتق کلمه ایست که گرفته شده باشد از مصدر، فبناء علی به ضربه مشتق میگوید، به ضاربون مشتق میگوید. چرا؟ چون اخذ من مد. این تعریف مشتق عند النحات. اشاره به یک نکته خاصی است، به شرح رضی مراجعه کنید، دیگه اینجا بحث ادبی نمیخوام داشته باشیم. قیل میکنه مفهوم رضی مصدر جعلی، غیر از اون مصدر جعلی است که در ذهن ما هستش. یک نکته خاص به شرح رضی بعد مراجعه تمیز واضح میشه. حالا به اون جعلیش کاری نگیرید، ما اخذ من مصدر فعلا. اما مشتق در تعریف اصولیون میفرمایند المشتق هو كل ما يحمل على الذات باعتبار صفة عارضة عليها. مشتق اصولي هر كلمة است که قابل حمل باشد بر ذات، به خاطر وجود صفتی در ذات. با ذکر مثال دقیقا واضح می شود. بین مشتق نحوی و مشتق اصولی عام و خاص من وجه است، یک ماده اجتماع و دو ماده
افتراق. اما ماده اجتماع مثل ضارب و عالم هم مشتق نحوی هستند، چون اخذ من مثل، هم مشتق اصولی هستند چون حمل می شود در ذات، یعنی میگیم زیدون عالمون، عالم حمل می شود در زید به اعتبار صفت علم که در زید وجود دارد. این ماده اجتماع. اما ماده افتراق عند النحات مانند افعال ضربه، به اصطلاح نحویین مشتق است چون اخذ من مصدره، اما به اعتبار اصولیین مشتق نمی باشد چون قابل حمل بر ذات نیست. نمی توانید بگویید زید ضربه است، زید ضارب می باشد اما زید ضربه نمی باشد. ماده افتراق از جهت اصولیون مثل لفظ حر و عبد و رق و امثال این الفاظ، این الفاظ به اصطلاح اصولیون مشتق است. چرا؟ چون قابل حمل و ذات می باشد. زیدون عبدو، زیدون رقو، زیدون حرو. اما به اصطلاح نخات اینا جامدن، مشتق نیستن. چرا؟ چون المشتقو ما اخذ من مستری و اینها مأخوذ از مصدر نمی باشد. این یک مطلب. مطلب دوم از تعریف اصولی برای مشتق ما دو نکته رو استفاده می کنیم و در حقیقت از اون تعریف استفاده می کنیم که مشتق اصولی دارای دو شرط مهم است. شرط اول، مشتق اصولی باید بر ذات حمل شود. پس بنابراین هر چی بر ذات حمل نمی شود مشتق اصولی نیست. نکته اول. نکته دوم باشه بعد عبارت رو بخونیم. مل مراد من المشتق المبحوث عنه. مقدمه اولی که در بحث مشتق مطرح می کند می فرماین مراد از مشتقی که در علم اصول بحث می شود چیست؟ اعلم ان المشتق به اصطلاح نحات ما یقابل الجامد. بدان که مشتق به اصطلاح نحویین چیزی است که مقابل جامد باشد. مشتق به اصطلاح نحویین چیز واضحی است. در نحو خونده المشتق ما اخذ من مصدر جعلیه و مرادهم واضح، مراد نحویین هم واضح است. ولكن ليس هو موضع النزاع هنا. مشتق نحوی محل بحث در علم اصول نیست،
بل بین المشتق به مصطلح نحویین، بلکه بین مشتق به اصطلاح نحویین و بین مشتقی که بحث می شود از او در علم اصول، عموم و خصوص من وجه هست. چرا؟ لأن موضع النزاع هنا، به خاطر اینکه موضع النزاع در علم اصول یشمل و شامل می شود کل ما یحمل على الذات، یعنی مشتق اصولی تعریفش اینه، کل ما یحمل على الذات به اعتبار قیام صفت فیها خارجت عنها تزول عنها. مشتق اصولی اون چیزی است که حمل می شود بر ذات به اعتبار قیام صفتی در اون ذات که این صفت عارض بر ذات است. عارض بر ذات است یعنی چی؟ یعنی خارج از اون ذات است، جزء ذات نیست. وقتی میگیم زیدون ضاربون، ضرب جزء ذات زید نیست، یعنی ذات زید حیوان ناطق است، ضرب جزء ذاتش نیست. تزول عنها صفتی هم هست که ذاتی زید نیست، همیشه با زید نیست، گاهی هست و گاهی نیست. و این کانه به اصطلاح نحات معدودن من الجوامد، بحث ما در هر کلمه ایست که قابل حمل بر ذات بشود با این قیود، و اگرچه به اصطلاح نحویین شمرده بشود از جوامد، مثل لفظ زوج، اخ و رق و مثل اینها که از خارج عرض کردیم. لفظ زوج قابل حمل بر ذات هست، مثلا الاثنین زوجون، ولی زوج مشتق به اصطلاح نحوی نیست. زیدون اخوک، اخ قابل حمل بر ذات هست اما به اعتبار نحویین مشتق نیست بلکه جامد است، و رخ به معنای بنده است و نحو ذلک. و من جهت اخرى، این از یک جهت، و از جهت دیگر لا یشمل الفعل به اقسامه، مشتق اصولی چون باید حمل شود بر ذات شامل نمی شود فعل را به اقسامش و نه مصدر را. و این کانت تسمى مشتقات عند النحویین، اگرچه اینها در نزد نحویین مشتق شمرده می شود، ضربه عند النحات مشتق شمرده می شود، اما ضربه قابل حمل بر زید نیست، یعنی نمیتونیم بگیم زید ضربه است. و سر فی ذلک، علت در این اختلاف بین مشتق نحوی و مشتق اصولی، ان موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، محل اختلاف در بحث مشتق اصولی معتبر است در او دو شی. مشتق اصولی دو تا شرط مهم دارد. شرط اول ان یکون جاریا على الذات، اینکه بوده باشد جاری بر ذات. جاری بر ذات باشد یعنی چه؟ یعنی قابل حمل بر ذات باشد، به معنا انه یکون حاکیا عنها، به معنای این که اون مشتق حاکی از اون ذات باشد و عنوان لها و عنوان اون ذات باشد، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسماء مکان، اسماء آلت و غیر اینها. و ما شابه هذه الامور من الجوامد، اون که شبیه اینها باشد ولو جامد باشد، مثل که عرض کردیم زوج، اخره، اینها قابل حمل بر ذات هستند، عنوان ذات واقع می شوند. و من اجل هذا الشرط، و به خاطر این شرط که ما گفتیم مشتق چیزی است که جاری بر ذات باشد و عنوان کلی ذات باشد، لا یشمل هذا النزاع الافعال ولا المصادر، این نزاع ما شامل نمی شود نه افعال و نه مصادر را. چرا؟ لانها کلها لا تحکی عن الذات، به خاطر اینکه فعل و مصدر حاکی از ذات نیست، عنوان برای ذات نیست. ولا تكون عنوانا لها و ان كانت تسند الیها، اگرچه فعل نسبت داده می شود به ذات، میگیم زیدون ضربه، اما نمیگیم زید ضربه است، زید ضرب است، میگیم زیدون ضاربون یعنی زید ضارب است، زیدون مضروبون زید مضروب است، اما نمیگیم زید ضربه است. ولو ضربه نسبت داده میشود به زید، اما عنوان کلی مساوی با زید نمیباشد. و در بحث مشتق اصولی چیزی